بینندگان عزیز سلام، برنامه اخباری آزادی است با خبرات توزیع تاجیکستان و جهان و من شالوگ خوجا همراهتان. حالا مرور میکنیم با سرخطی موضوع برنامه امروز 18 آگوست. کووید 19 سیمای پزشکان را در نزد جامعه دیگر کرد. طبیبان میگن در زمان پاندمی مردم به قدر آنها بیشتر رسید.
جشن دکتری عیسوی در کار بودن شاید معلوم نبود، این سال نسبتا مردم فهمیدن که دکترام خیلی یک مهم جامعه هستند.
تا آخر باید مبارزه برد. حامی حقوق مهاجران تاجیک میگوید امروز از اخراج 4 تاجیک از قلمرو روسیه جلوگیری نمود. و نزدیکان یک مادر جوان فوتیده انتظار کلبد شکافی شدن جسد او هستند تا سبب مرگش را معین کنند.
وقت فهمیدم با من پرکرتور رفتم، من گفتم خیلی و گفتم با همو دارم.
همه سال 18 آگوست در تاجیکستان همچون روز پزشکان و کارمندان دیگری سوهای تیب تجلیل می شود. صبح امروز پریزیدنت تاجیکستان در دوشنبه با کارمندان بخش تندرستی ملاقات کرد و از جانبازی های آنها در زمان پاندمی کووید 19 ستایش نمود. امامعلی رحمان گفت طبیبان شبانه روزی در جای کار خود استاده تمام قوت، دانش و تجربهشان را برای نجات هزاران نفر از چنگول مرگ صرف کردند. در گزارش امردین علیموف میبینیم که امسال پزشکان اید کسبیشان را در چه شرایطی تجلیل نمودند.
سفره هفته
این سفره ایدانه طبیبان بیمارخانه ابن سینا است که با مناسبت تجلیل اید کسبیشان آراستند. این خان را به مثل هفت سین و هفت چین جشن نوروز آراستند و به آن هفت پی نام گذاشتند. دکتر الدوبانی سامی طبیب ایرانی امسال اید را با همکارانی تاجیکش جشن میگیرد.
شامل پزشک و پرستار و پنبه و پیمان که همون قسمنامه بغرات پزشکان هست و شاید پخته یا پنبه که شما گفتید، دارو و کتابایی که گذاشتیم اینجا، 4 رشته اصلی پزشکی شامل طب داخلی، جراحی، کودکان و زنان.
امسال ایدی طبیبان به زمانی راست آمد که از اعتراف رسمی موجودیت کرونا ویروس نو در تاجیکستان تقریبا 4 ماه میگذرد و در این مرحله پزشکان در صف پیش مبارزه با بیماری همگیر هستند. طبیبان تاجیک گفتند در شرایط پاندمی کرونا ویروس این نوبت ایدی خود را در روحیه دیگر جشن گرفتند.
حاضر در حال حاضر که وضعیت امان پزشکی وضعیت اپیدمیولوژی خیلی وزمین است، البته ایت هم یک کمی خصوصیتوی خودش رو دارد، چخیب که ما میبینیم اصابه هم که باز عدتی بیمارون زیاد شده است، دارم یک کمی نگرانی ما هم زیاد است، از این سبب ایت یک خصوصیت خودش رو دارد.
هرچند انتقادها از کار طبیبان هست، ولی در چند ماه اخیر از طبیبان تاجیک به عنوان فرشته های نجات از خود گذشته ها و پیش مرگ های مبارزه با کووید 19 ستایش می شود. طبیبان هم می گویند مشکلی های سخت زمان کرونا ویروس سیمای آنها را در نزد جامعه تا جای تغییر داده است.
قبلا شاید اونقدر جشن دختری عیسوی در کار بودن شاید معلوم نبود، این سال نسبتا مردم فهمیدند که دخترم خیلی یک قصه مهم جامعه هستن و خیلی دستگیریشان زیادترش نسبتن. بسیار مردم شناختن که بدون دخترهای تاجیک هم نمیشه دست کار کردن.
وزارت تندرستی تاجیکستان امور پوره پزشکانی را که در زمان پاندمی جان خود را از دست دادن نشر نکرده است، اما در شبکه های اجتماعی مرگ طبیبان بر اثر بیماری کووید 19 بارها صدا داده است.
دیروز دادگاه ولایت مسکو به بررسی یک بار 4 پرونده مهاجری تاجیک پرداخت. به زادگان تاجیکستان جریمه و اخراج از روسیه تهدید میکرد. این در حالی است که بختوور جمعایف حامی حقوق این مهاجران میگوید آنها قانونی در آن کشور کار و زندگی داشتند. قبلا وزارت امور داخلی روسیه گفته بود در زمان پاندمی کرونا ویروس شهروندان خارجی را اخراج و یا سندهای آنها را بیکار نمیکنند. امتیازی که از سوی پلیس روس و دادگاه ها صرف نظر میشود. با این هم بخت جور جمعیف توانیست از اخراج این 4 مهاجر جلوگیری کند.
عین زمان در نزد سودی ولایت مسکو قرار دارم. امروز الکای 4 اخراج شهروند تاجیکستان بیکار کرده شد. نو وابسته از آن که طبق فرمان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نباید که تا 15 سپتامبر سال جاری مهاجران اخراج کرده شوند، لیکن در بعضی شهرک ها و نواحی مسکو آن را نادیده میگیرند و آنها را پروتکل کرده به سود میسپرند و سود اول باشد آنها را اخراج میکند. این را همه میتونید بیکار گردان تنها در سودهای بالایی، لیکن آنها خوبتر و بهتر میدانند که مهاجران اکثر از پسی حمایه حقوق های خود نمیشوند.
روسیه مکانی مهمی کار و درآمد شهروندان تاجیکستان است. در پی پنگشتن کرونا ویروس و جوری شدن مقررات قرنطینی، هزارها تاجیکان در این کشور مثل دیگر اعضای جامعه در انزوا قرار گرفتند. بسیار کارخانه ها بیکار مانده، مهاجران هم از درآمد محروم شدند. بختوبر جمعیف میگوید حالا نیز تعدادی از مهاجران تاجیکی سری وقت امکان درست کردن حجت هایشان را نداشتند، کار کردن نمیتوانند. بنابراین اویله های دستنگری کمک کم نیستند.
کمک های ما به شهروندان جمهوری تاجیکستان کم و بیش هم باشد دوام دارد، تنها با آذوقه‌واری و با آن کسانی که در حقیقت احتیاجمند هستند. مثال عادی به پیرانسالان، به زنهای حامله، به زنهایی که با کودکهایشان بیکار ماندند، به آنها کمک رسانیده می شود.
مهاجران تاجیک هرچند بدون ویزا حق دارند به روسیه بروند، چون تاجیکستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست، برای فعالیت در روسیه باید پتنت بگیرند و هر ماه مالیات پردازند. مقامات روس میگویند حکومت کشور امکان درست کردن مهلت لغو پتنت را که تا 15 سپتامبر پیش بینی شده است بررسی خواهد کرد. امروز در عرفه تجلیل 101 سالگی استقلال افغانستان، شهر کابل مورد حمله موشکی قرار گرفت. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید موشک ها از بالای دو ماشین از سمت شرق و شمال پایتخت افغانستان پرتاب شده بودند. گفته می شود که بیش از 10 موشک پرتاب شده، کم از 10 کس جراحت برداشتند.
به قبل اکثر چا آمد یا نفهمیدیم، بجا نفهمیدیم، 3-4 در مزال شارپ تا اینجا خانه خورد، مردم بیچاره چی کنم؟ از امنیت همین می خواهیم یک مسلمان وزد چی کنم؟ باید امنیت گرفته شود.
به قول خبرنگاری ریترز، موشک‌ها در نزدیکی سفارت‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتی به زمین برخوردند. در پی حمله یگان گروه مسئولیت آن را بر دوش نگرفت. سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد گفته است که درباره حمله خبر ندارد. در گذشته سازمان‌های همپیمانی گروه دهشت افکنی دولت اسلامی جشن روزی استقلال افغانستان را با موشک‌باران خلل‌دار کرده بودند. خبرگزاری رسمی سنا در سوریه گفت در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی به پستگاه در ولایت حسکه یک سرباز سوریه کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا خبری حمله های هوایی را رد کرد. جزئیات در گزارش کیومرسیاتا.
خبرگزاری دولتی سوریه میگوید که نیروهای آمریکایی به یک پاسگاه ارتش این کشور در یکی از دهه ها در ولایت حسکه حمله های هوایی انجام دادند. به اطلاع رسانه حمله ها بعد از آن صورت گرفته است که گویا نظامیان سوریه به پترول آمریکایی اجازت ندادند از گذرگاه عبور کند. گذرگاه زیر نظارت ارتش سوریه در نزدیکی شهر الکمیشلی متعلق به کردها جایگیر است، اما جانب دیگر فرضیه خود را پیش می آورد. ستاد عملیات مشترک از مین ناشکستنی در عراق و سوریه ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا میگوید نظامیان آنها و نیروهای کرد برای محافظت از خود آتش جوابی کشادند. در اظهارات ستاد گفته شده است که پترول آمریکایی آرامانه گذرگاه را عبور میکرد و ناگهان مورد حمله قرار گرفت. نمایندگان ائتلاف بین المللی آسیب ندیدند و به پایگاه برگشتند و تحقیق حادثه ادامه دارد. در همین حال به اطلاع رسانه‌های دولتی سوریه بعد از این حادثه دو چرخبال آمریکایی به گذرگاه زیر نظارت ارتش سوریه حمله کردند. آنها ادعا دارند که در این حادثه یک سرباز و دو نفر دیگر مجروح شدند. نیروهای ائتلاف حمله‌های هوایی را رد می‌کنند.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. پیوندانی زنی که یک ماه پیش هنگام تولد در زایشگاه نویه فیض‌آباد وفتید، انتظار درخواست دوستیتانی هستند تا جسد را کلبه‌چکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند. خانواده زن میگویند تنها در این حالت میتوانند به مرگ طبیعی دخترشان با طفل بدنش باور نمایند. پیوندان در باره مرگ او پزشکان را عیبدار میدونند، اما دختر نوبتدار میگوید برای نجات مادر و کودک تمام کوشش رو به خرج دادند. سروینوز روح الله و افسانه اکبر شویوا از پای تحقیق این قضیه بودند.
سیاد شوهر فریده با گذشت یک ماه از مرگ مرموز همسر آبستنش به خود نامده است. اما اکنون تربیه سه فرزند به تنهایی به دوشش افتاده است و بعضن به پرسش های کودکانش درباره کجا بودن مادر پاسخی داده نمیتواند. فریده شریپوا ساکن 30 ساله این ناحیه یک ماه پیش پس از یک ساعتی رفتن به زایشگاه فوتید. طبیبان گفتند او بیماری و سه شدن رگ‌های پای داشت و این میتواند به دل تاثیر گذارد، اما پیوندانش به این روزی نیستند و میگن پزشکان به او داروی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند.
باید در اصل هر یک آدم مثال معامله همه شوی کنم به داروخط تیار بود. معلوم بود که وای یک بار عین نظری اپتیک گذشتگی بود، برای که پلوس کدگی بود، مینوس کدگی بود.
والدین فریده در مرگ او و طفل بدنش دختران نوبتدار را مقصر می‌دانند که بدون هیچ تشخیص و بیماری جدی به او دارو ریختند. اما پزشک نوبتدار شرقی میرزایوا در یک صحبت کوتاه حضوری گفت در این باره زمانی صحبت می‌کند که جسد کلبه‌چکافی شده سبب مرگ معلوم شود. حالا این خانواده انتظار درخواست دوستیتانی هستند تا جسد را کلبه‌چکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند.
ما روسیه اول نفهمیدیم که ای چی مردگی؟ ما خورم که تولد کردن تونست مردگی. بعد یا گفتن که ای ایده سوش خون رفته است، ایده های بینی خون رفته است، ای تمام تولد کردگی نیست، ای کپل مردگی ایده. ای را بعد ما فهمیدیم که بعد که فهمیدم با ما پرکارتور رفتم. من گفتم خیلی و گفتم با همو دا. ای معلومه که یک مدام نیست که در یا عرض کردگی پرکارتور دا.
پدری فریده میگوید این تلاشش به اون خاطر است که چون این حادثه ها به خانواده های دیگر رخ ندهند.
حالا ما در نزد تولدخانه مرکزی ناحیه فیض‌آباد قرار داریم. عیناً در تولدخانه که یک ماه پیش زن به نام فریده شریپوا در همین تولدخانه هنگام زایش هم خودش وفتید و هم طفل بدنش. ولی در صحبت با ما کسی از رهبران این تولدخانه حاضر نشد صحبت کند و حادثه را شرح دهد.
در پی مرگ این زن حامله دو پزشک مرکزی سلامتی ناحیه نیز در راستای برکنار شدن از وظیفه قرار دارند. با گفته خودی این طبیبان، معاون وزیر تندرستی یکی را با بهانه انجام مهلت کار در وظیفه رهبر مرکز مادر و کودک و دومی را برای غیر اختصاص کار کردنش به حیث معاون در این اداره شفاهی از کار رانده است.
دست برای پیش کردم گفتم معلمه جان ببخشید، من وظیفه را نخریدم، پول ندادم نخریدم، مرا کلکتیو اتفاق کسب مرا انتخاب نمودن که تو زنای حامله به صاحب نمانند.
طبیبان هنوز فرمانی از کار رفتن را در دست نگرفتند. وزارت تندرستی تاجیکستان با گذشت 5 روز از ارسال نامه رسمی به سوال‌های رادیو آزادی در رابطه با این حادثه پاسخ نداده است. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان از میان هر 100 هزار مادر هنگام تولد 24 نفر وفات می‌کنند.
و کمیته دولتی ملی تاجیکستان یک کارمند اجنسی ضد فساد را بازداشت کرده است. خبرگزاری دولتی خوار می نویسد پلکوونیک جونیبیک محمدزاده روز 17 آگوست هنگام گرفتن پاره به مقدار کلان دستگیر شده است. بر پایه این گزارش جونیبیک محمدزاده 48 ساله ساکن شهر دوشنبه بوده، همچون متخصص پیشبری ریاست نظارت سوبیکتوی خواجگیداری، سرمایه گذاری و قرضهای دولتی اجنسی ضد فساد کار میکرده است. هرچند خبر میگوید که این فرد هنگام گرفتن پاره به مقدار مخصوصا کلان دستگیر گردید، اما مبلغ دقیق آن را آشکار نکرده است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتونید بخونید و بینندگان عزیز، نوارهای روز چون همیشه در صحیفه آزادی ویدیو در کانال یوتیوب گذاشته میشود. یادتون نرود فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی همه شما رو با خبرهای تازه منتظرم. تا اون دم خود رو احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گلخوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. دادگاه ولایت سغد 20 ساکن این ولایت را با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین از 5 تا به 7 ساله زندان محکوم کرده است. نزدیکان برخی از محکوم شده ها گفتند که به حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن سعی خواهند کرد. انورجان عبدالغفاری دادرس پرونده روز 18 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکم این افراد هفته گذشته صادر شد. دادرس میگوید همه آنها بر اساس ماده عضویت در سازمان های ممنوع افراطی گناهکار دانسته شدند. محاکمه 20 ساکن ولایت سغد که به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین گمان برمی شدند در بازداشتگاه موقتی ولایت برگزار شده است. روز 17 آگوست هزاران نفر در شهر مینسک پایتخت بلاروس جمع آمدند و تظاهرات به ضد رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو را ادامه دادند. خود او روز پیشتر گفت در صورت اصلاح قانون اساسی امکان برگزار کردن انتخابات نو هست. تظاهرگران پرچم‌های سرخ و سفید مخالفان را در دست داشتند و از لوکاشنکو می‌خواستند که استعفا بدهد. رهبری 65 ساله بلاروس که هنگام سخنرانی در یک کارخانه دولتی به اعتراض کارگران روبرو شد گفت امکان اصلاح کنستیتوسیا و تقسیم صلاحیت توی رئیس جمهور وجود دارد. با گفته مقامات انتخاباتی، لوکاشنکو در رای دهی روز 9 آگوست بیشتر از 80% رای مردم را به دست آورده است، اما بعد از اعلان نتیجه ها مردم انتخابات را تقلبی نامیده و تظاهرات برآمدند. روز 17 آگوست تظاهرگران همچنین در نزد دو بازداشتگاه در مینسک تظاهرات کردند که تظاهرگران دستگیر شده را آنجا نگه می‌دارند و آنها خواستند همه بازداشت شدگان آزاد کرده شوند. از زمان آغاز تظاهرات ماموران پلیس هزاران نفر را دستگیر کردند، دو نفر کشته شدند. آنهایی که را شدند دایر بلت و کپهای بیرحمانه و شرایط بدی بازداشتگاه ها شکایت کردند. مقامات زلندیا نو روز 18 آگوست 13 مورد نوی سرایت کرونا ویروس گزارش دادند. در این کشور که صد روز یگان مورد سرایت کووید 19 در داخل ثبت نشده بود، اما در چند روز اخیر بیماری دیگر باره خروج کرده است. 12 بیمار در منبع خروج در شهر اوکلند سرایت شدند. در این شهر بزرگ زلندیا نو محدودیت روی اعلان کردند و در دیگر شهر و نواحی رعایت فاصله از همدیگر حتمی است. در زلندیا نو تاکنون کرونا ویروس نو با 1631 نفر سرایت کرده است و 22 تن دیگر را کشته است. بنا به آمار دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا، ایالت تکساس روز 17 آگوست چهارمین ایالت در آمریکا شد که در آن بیشتر از 10,000 نفر از بیماری کووید 19 جان دادند. سه ایالت دیگر با چنین تلفات نیویورک، نیوجرسی و کالیفرنیا هستند. انجمن حزب دموکراتی آمریکا برای پیشبری نامزد به مقام رئیس جمهور با سخنرانی های هیجان انگیز میشل اوباما، بانوی سابق اول برنی ساندرز داوطلب کرسی رئیس جمهور آغاز یافت. آنها از مردم خواستند به پرزیدنت دونالد ترامپ و سیاست های جدای اندازانه او رای ندهند. بنابر پاندمی کرونا ویروس انجمن روز 17 آگوست از طریق آنلاین صورت گرفت. میشل اوباما گفت که دونالد ترامپ بارها نشان داد رئیس جمهوری درست برای آمریکا نیست. در نطقی از قبل ثبت شده میشل اوباما میگوید ترامپ مردی بی‌مسئولیت و شخصیت است که شایسته مقام رئیس جمهور نمی باشد. او می افزاید امریکایی ها که به کاخ سفید برای رهنمایی دلداری و ثبات می نگرند، بجای آن بی‌بندوباری، جدای اندازی و بی‌تفاوتی کامل می بینند. قرار است معاون سابق رئیس جمهور امریکا جو بایدن آخر هفته رسما از طرف حزب دموکرات نامزد به مقام پرزیدنت پیشبری شود. انجمن پیش از انتخاباتی حزب جمهوری خواه هفته آینده صورت می گیرد. بنا به اطلاع دریافتی رادیو آزادی، منصور جان عمروف معاون وزیر عدلیه و سردار ریاست زندان‌های تاجیکستان به بیماری التهاب شش گرفتار شده است. دو کارمند ریاست محبس‌ها با شرط ذکر نشدن نامشان روز 18 آگوست به رادیو آزادی گفتند عمروف در بیمارخانه است و تقریبا یک ماه است که به کار نیامده است. مقامات در این باره رسما خبر ندادند. بعضی از افراد نزدیک به خانواده منصور جان عمروف خبری بیمار بودن او را تصدیق کردند، ولی درباره وضع سلامتیش چیزی نگفتند. منصور جان عمروف در پی آشوب خونین در زندان شهر خوجند در ماه نوامبر سال 2018 با قرار حکومت سرداری ریاست محبس ها تعیین شد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان نقشه برگزاری انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر را اعلان کرد. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فارز آزاده ارائه میکنم. بر اساس این نقشه نامزدها به مقام پرزیدنتی باید تا 15 سپتامبر ثبت نام شوند. کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی میگوید امضاها به طرفداری از نامزدها تا 30 روز پیش از انتخابات جمع آورده میشوند. از روی این ترتیب نامزدها برای تبلیغ برنامه‌های خود حدود 25 روز مهلت دارند. انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان روز 11 اکتبر امسال برگزار می‌شود و تا کنون تنها حزب اگراری تاجیکستان نامزد خود را برای اشتراک در آن معین کرده است. احزاب دیگر روزهای نزدیک معین می‌کنند که آیا نامزد پیشنهاد خواهند کرد یا نه. کمیسیای مرکزی انتخابات و رای‌پرسی تاجیکستان شماره پیشگی عمومی انتخاب کنندگان در کشور را 4,900,545 نفر اعلام کرد که روز انتخابات پرزیدنتی در 68 حوزه رای خواهند داد. کمیسیای مرکزی انتخابات گفته است که تا 5 اکتبر انتخاب کنندگان را درباره وقت و جای آوازدهی خبردار میکند. طبق ترتیب پیشنهادی کمیسیای مرکزی انتخابات رای‌دهی از ساعت 6 صبح تا 8 شام دوام میکند. با اطلاع کمیسیای مرکزی انتخابات و رای‌دهی تاجیکستان، نتیجه های اولیه انتخابات پرزیدنتی یک روز بعد از انتخابات اعلان شده، نتیجه های نهایی تا 21 اکتبر در نشریه های دولتی نشر می شود. مجلس عالی تاجیکستان روز 6 آگوست قرار قبول کرد که انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان روز 11 اکتبر برگزار شود. این مهلت یک ماه پیش از زمان انتخابات های گذشته است. هر دفعه انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان ماه نوامبر برگزار میشد. برخی از احزاب مخالف از جمله رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زاهیروف گفت که قرار مجلس عالی درباره تعیین سنه انتخابات ریاست جمهوری غیر قانونی است. اما وکیلان مجلس نمایندگان در جلسه روز 6 آگوست گفتند که هوای مناسبتر در ماه اکتبر و پیشگیری از خطر سرایت کرونا ویروس نو که بیماری کووید 19 را برمی انگیزد از سبب های پیش از انجام وکالت های رئیس جمهور امام علی رحمان تعیین کردن سنه انتخابات است. این انتخابات 6 پرزیدنتی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان رئیس جمهور کنونی پیروز شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در 7 یک دفعه انتخاب می شود و یک نفر حق ندارد بیش از 2 نامزدیش را بگذارد. مقامات تاجیکستان و ناظران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل همیشه انتخابات های ریاست جمهوری تاجیکستان را دموکراتی و مطابق با معیارهای بین المللی ارزیابی کردند. اما ناظران کشورهای غربی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا همواره گفتند که هیچ یک از انتخابات ها در تاجیکستان شفاف و عادلانه و طبق معیارهای بین المللی نگذشته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک زن 31 ساله از تاجیکستان در پناهگاه راژه ولایت الحسکه سوریه پس از سوختن بیش از 80% بدنش جان باخته است. مقامات تاجیک گفتند نرگس جورایوا در ترکش ظرف گاز مایع به هلاکت رسید. برخی از زنان در این پناهگاه میگویند او خودکشی کرد، اما در آن لحظه یگان زن تاجیک همراه او نبوده و حادثه را شاهد نشده است. من میرزانبه خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. حادثه روز 1 آگوست رخ داده. تا هفته گذشته این زن تحت نظارت پزشکان پناهگاه قرار داشته است. یک زنی تاجیک از پناهگاه راش به رادیو آزادی گفت نرگس جورایوا فرزند نداشت و وقتهای اخیر خسته به نظر می رسید. به گفته او ظاهرا از خستگی و عصبانیت زیاد دست به خودکشی زده است. مقامات تاجیکستان هلاکت این زن را تصدیق می کنند، ولی می گویند او از ترکش گاز مایع فوتیده است. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق و کویت که مسئول برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک از سوریه است، روز 17 آگوست به رادیو آزادی گفت نرگس جورایوا از ترکش ظرف خرد گاز مایع سوخته است. با گفته سفیر هنگام تهیه خوراک ظرف خرد گاز مایع می ترکد. این اطلاع را به سفارت مقامات کرد نیز تصدیق کردند. زبیدزاده گفت مسئله برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک از پناهگاه‌های سوریه هنوز مطرح است، ولی بنابر پهن شدن کرونا ویروس و بسته بودن راه‌های هوایی و زمینی میان کشورها اجرای آن ناممکن شده است. در پناهگاه راج در ولایت الحسکه سوریه که یک زن تاجیک هلاک شد، فوراً 7 زن و 17 کودک تاجیک نگهداری می شوند. اکثر زنان و کودکان تاجیک در پناهگاه الحول سوریه قرار دارند. در آنجا نزدیک 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگجویان تاجیک عضو داعش، گروه تندروی دولت اسلامی هستند که سالهای 2014-2016 برای پیوستن به صف این گروه به سوریه و عراق رفتند. این زنها پس از شکست داعش در سال 2018 به دست نیروهای کرد که ضد گروه تندروی دولت اسلامی می جنگیدند، اسیر افتادند و به این پناهگاه آورده شدند. این پناهگاه زیر نظر نیروهای کرد است و از جانب سازمان ملل متحد یاری مالی می گیرند. رسماً تعداد شهروندان تاجیکستان را که به گروه داعش پیوستند نزدیک 2000 نفر می دانند. این گروه که از جانب اکثر کشورهای دنیا گروه تروریستی اعتراف شده است، سال 2014 قسمتی از خاک سوریه و عراق را اشغال کرده خلافت‌های خودخواند خود را تأسیس داد. این گروه 2 سال پیش در سوریه و عراق شکست خورد. سرنوشت اکثر جنگجویان تاجیک این گروه نامعلوم است. برخی از مردانی که به این گروه پیوست بودند حالا در زندان‌های سوریه و عراق نگهداری می‌شوند و همسر و کودکانشان در پناهگاه‌ها قرار دارند. یک سال پیش حکومت بیش از 80 کودک جنگجویان را از عراق برگرداند. اینها کودکانی بودند که پدرانشان کشته شدند و مادرانشان در بغداد به حکم‌های طولانی به زندان محکوم شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. وزارت عدلیه آمریکا گفت یک افسر سابق خدمات استخباراتی و یا CIA را با اتهام جاسوسی به نفع چین دستگیر کردند. در صورت ثابت شدن اتهامات ممکن است الکساندر یوک چینگ مای 67 ساله را به زندان یک عمر محکوم کنند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. وزارت روز 17 آگوست با نشر یک بیانیه رسمی گفت افسر سابق همراه با یک خیش و او هم افسر سابق خدمات استخباراتی آمریکا یک جای معامله کرده و اطلاعات سری دفاعی آمریکا را به جاسوسان چین دادند. قرار است الکساندر ما روز 18 آگوست در دادگاه در هوایی برای اعلان اتهام حاضر شود. دادستان شهر کنجی پرایس روز 17 آگوست در یک نشست خبری گفت که عملهای غیر قانونی الکساندر ما خیانت به ایالات متحده است. او افزود آنهایی که اطلاعات مخفی را به جمهوری مردمی چین می‌دهند از دست دراز قانون خلاص نمی‌شوند. پایان اقتباس. الکساندر ما شهروند آمریکا که در هنگ کنگ به دنیا آمده است، از سال 1982 در خدمات استخباراتی آمریکا کار کرده و از طرف مقامات امنیتی اجازه کار در این نهاد مهم جاسوسی را گرفته بوده است. با گفته دادستان‌ها الکساندر ما سال 1989 از خدمات استخباراتی آمریکا رفته و در شهر شانگهای چین زندگی و کار کرده است. او سال 2001 به هوایی برگشته است. وزارت عدلیه آمریکا گفت از همین سال الکساندر ما و خیش او اطلاعات درباره کارمندان، فعالیت، اصولهای پنهان داشتن ارتباط را به خدمات استخباراتی چین دادند. در بیانیه ملاقات 3 روزه و در ویدیو ثبت شده الکساندر ما در هنگ کنگ را تصویر کردند که نشان می‌دهد متهم به جنایت 55000 دلاری را حساب می‌کند که برای اثر فروخته او و خویشاوندانش دادند. دادستان ها گفتند خویشاوند الکساندر ما که با او همکاری داشته است سال 1983 از خدمات استخباراتی آمریکا رفته است و چند بعد برای مساعدت به ورود غیر قانونی شهروندان چین به آمریکا متهم شده است. این فرد را که حالا 85 ساله بوده است بنابر بیماری سخت و ضعیف کننده عقل در پرونده جنایی همراه نکردند. سندهای دادگاهی نشان دادند که الکساندر ما بعد از کوچ بستن به هوایی در خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا و یا FBI به حیث زبانشناس کار کرده است و از این وسیله به اسرار حکومت آمریکا دست یابد و آنها را به جاسوسان چین بدهد. با گفته دادستان ها الکساندر ما زمان آغاز کارش در خدمات فدرالی تحقیقات از سال 2004 با استفاده از کامپیوتر کاریش عکس و سندها دایر به تکنولوژی های موشک و اسلحه سازی را نسخه گرفته است. در سندهای دادگاه آمده است که او همچنین عکسبرداری رقمی خود را به اتاقهای محافظت شده FBI آورده، سندهای ترجمه شده و دیگر سندها را عکس گرفته و به آسیا برده است. وزارت عدلیه آمریکا گفت الکساندر ماسول 2009 به یک مامور مخفی FBI اقرار شده است که جاسوسی میکند و برای کمک‌هایش به چین از او $2,000 هدیه خرد گرفته است. الکساندر ما آن زمان گفته است که آماده است برای خدمات جاسوسی چین کار کند. با گفته وزارت عدلیه آمریکا بعد از گرفتن پول از مامور مخفی FBI، الکساندر ما گفته است که می‌خواهد وطن مادریش موفق باشد.
یک دل میگا
پیوندونی زنه که یک ماه پیش هنگامی تولد در زایشگاه نوحیه فیض‌آباد فوتید، انتظاری درخواست دادستانی هستند تا جسد را کلبت شکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند. خانواده زن میگویند که تنها در این حالت میتوانند به مرگ طبیعی دخترشان با طفل بدنش باور کنند. فریده شریپوه ساکنی 30 ساله این نوحیه یک ماه پیش پس از یک ساعت رفتن به زایشگاه فوتید و طبیبان گفتند او بیماری واریکوز و سه شدن رگ‌های پای داشت و این میتواند به دل تاثیر گذارد. اما پیوندانش به این راضی نیستند و میگویند پزشکان به او دارویی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلایی را میکنم. زبیده شریفوه عمه فریده گفت آنها تلاش دارند خون او را در روسیه آزمایش کرده سبب مرگ را معین کنند، اما برای این درخواست دادستانی ضرور است. در همین حال عبدالرحمن شریپوف پدر فریده روز 17 آگوست در یک صحبت ویدیویی با رادیوی آزادی از کشولکاری در تحقیق قضیه مرگ دخترش نگرانی کرد. او گفت ظاهرا نفرانی که در مرگ دختر جوانش دست داشتند به جزا میمانند.
ما خاین بردن گور کردیم، بعد یو گفتن که ای ایده سوش خون رفته است، ای ده بینی خون رفته است، ای تمام تولید کردگی نیست، ای کپل مونده گیده این را بعد ما فهمیدیم که بعد که فهمیدم با من پرکرتور رفتم. من گفتم خیلی و گفتم با همو دارم. این معلومه که یکم مدوی نیست که دریا عرض کرده گیه پرکرور دارم.
والدان این زن در مرگ فریده و طفل بطنش دختر نوبت‌دار را مقصر می‌دانند که بدون هیچ تشخیص و بیماری جدی به او دارو ریخته است. سید فیض‌اللهیف شوهر زنی فوتیده که هم‌اکنون تربیه 3 فرزند به تنهایی به دوشش افتاده است، با گذشت 1 ماه از مرگ مرموز همسرش به خود نیامده است. او گفت
شب فریده ما اویله ما میسو بردم 5 دقیقه نگذشت دروخت دادن دروختم روستیش خب وقتی که اپتیک درومدن فروشنده ما را پرسید که میکیم جایی که مینوس پلوس کدگی همیو شام بگیریم. ما گفتم که بگیم هم مشغول ما یکون جونه رفتم. مقصد که گفت که دروخت به فکرم تیار بود بعد در اصل هر یه آدم مثال معامله همه شوایی کنم بعد دروخت تیار بود.
اما پزشک زنانه شرقی میرزایوه که روزی مرگ این زن نوبت‌دار بوده است، در یک صحبت کوتاه حضوری با خبرنگار رادیوی آزادی حادثه را شرح نداد و گفت هر وقتی که جسد تشخیص و سبب مرگ معلوم می‌شود، آن وقت در این باره صحبت خواهد کرد. میرزایوه هفته پیش در یک صحبت تلفنی گفته بود برای نجات جان این زن تمام تلاش را کردند ولی بی‌نتیجه بود. در همین حال مدیر زایشگاه و معاون رهبر بیمارستان مرکزی ناحیه فیض‌آباد گفتند بدون اجازه رهبر صحبت نمی‌کنند. در پی این حدیث دو پزشک مرکزی سلامتی ناحیه شکایت دارند که معاون وزیر تندرستی آنها را از وظیفه سبکدوش کرده است. نرگس سعیدوه معاون رهبر کمک اولیه طبی سانیتاری اوید به مادر کودک گفت هنوز فرمانی از کار رفتنش امضا نشده است ولی در حال برکناریش تا به پرزیدنت و دستگاه رئیس جمهور شکایت خواهد برد.
معاون دیده گفت که یو چی با اومدیم خیلی اومده باشن که بدرویم بدر اومدیم تحلیل کردن سوال میتیا نوبتی ما اومدک کین شما مکتوم سعید و نرگس معاون مادر کودک چند سال شد مکتوم 5 سال رفته ایستاده است که داد زده دست زده تخلط کیه تو دکتر اندکرینولوگ معاون مادر کودک میشوی تو معلمه جان میبخشی من وظیفه را نخریدم مرا کلکتیوم اتفاق کسبه مرا انتخاب نمودن که تو زنای حامله به صاحب نمانند.
وزارت تندرستی تاجیکستان با گذشت 5 روز از ارسال نامه رسمی به رادیوی آزادی این حادثه را شرح نداد. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان از میان هر 100,000 مادر هنگام تولد 24 نفر وفات میکنند. این سبب هم ذکر گشته است که برای فوت زنان هنگام تولد و بیماران دیگر بر اثر خطای پزشکان تقریبا کسی جزا نمیگیرد و بناان وضع هم خیلی کم تغییر میکند. حالا والدین فریده شریفوه که 3 فرزند او نیمه یتیم شدند از مقامات خواند حادثه موشیکوفونه تحقیق و از مرگ و میری مادران دیگر جلوگیری شود.
سر بینوزی و حرم روزی حسنا دیلم رو بردی بازی با بازی حسنا سر بی نازی محرم رازی ای سنا ای سنا
محمد سلطانوی 27 ساله که زاده ای تاجیکستان است در دسته روتاری والگاگراد در دو بازی اولی موسم نوی پریمیر لیگ روسیه مقابل تیم های زنیت سنت پیتربورگ و دینامو مسکو به میدان آمد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته روتار در دور اول 11 آوگوست در میدان خود از تیم زنیت قهرمان فعلی روسیه با حساب 0-2 مغلوب شد. نیم حمایتگر محمد سلطانوف در این بازی در حیات روتر تا دقیقه 82 در میدان بود. او را 8 دقیقه قبل از انجام بازی بیکا میکل تادزه ایواز نمود. بازی دومی روتر 15 آوگوست در مسکو با تیم دینامو با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. فوتبال بازی تاجیک مقابل دینامو از ابتدا تا آخری بازی خوب هنرنمایی کرد. باشگاه روتر که موسم گذشته در لیگ ملی فوتبال روسیه غالب شد به حق شرکت در پریمیر لیگ در موسم 2020-2021 مشرف گشت. باید گفت که روتر بعد 16 سال به لیگ برتر روسیه برگشت. در این موفقیت دسته محمد سلطانوف نیز سهم مناسب گذاشته است. روتر بازی دور سوم را در پریمیر لیگ روسیه روز 19 آوگوست در مهمانی با دسته احمد گروزنی چچنستان برگزار میکند. محمد در این بازی در حیات روتر باری سوم در پریمیر لیگ روسیه به میدان خواهد آمد. ضمناً محمد سلطانوف سالی گذشته با یک رفتار نجیبش توسط شبکه های اجتماعی بین مخلصان محبوبیت زیاد کسب نمود. 13 ایولی سال 2019 دسته روتر والگاگراد در دور نوبتی لیگ ملی فوتبال روسیه در میدان خود با تیم تکستیلشکی ایوانوا زیر بارانی سخت به میدان آمد. بارانی شدید نه تنها به فوتبال بازان همچنین به کودکانی که آنها را همراهی میکردند مشکل پیش آورد. نیم حمایتگر روتر محمد سلطانوف نتوانست به منظره ای که دخترچه نزد او بوده از باران تر می شود به تفاوت باشد. بنابراین با فوتبالکا یا پیراهنش سری او را پوشاند. عکس این لحظه را سامونه سپورتس نقطه رو نشر نموده رفتار فوتبالباز را خیلی شایسته ارزیابی کرد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان می گوید که با محمد سلطانوف واخورده او را به تیم ملی کشور دعوت کرده است.
رهبریت فدراسیه که گپ زده اونو دما رخصت دادن دمان ارگانیزوات کردم. من ترکیه رفته اومدم، پیشش رفته اومدم که یک اونو روتر کتی زبور بودن کوروشا دیدم، بازیش دیدم، ترنرش کتی گپ زدم، خودش کتی تونی شدیم شدیم یک پول چون نشدیم گپ زدیم. بسیار بچی نقص، بسیار بچی ادبنو، بسیار بچی دماغ در کار بچه از برای ما خویشش بسیار کلون بازی کردن به دماغ.
عثمان توشف در ادامه صحبت گفت یک مشکلی هست که حل آن تنها از فدراسیه های فوتبال هر دو کشور بستگی دارد. اگر سلطانوف در تیم ملی تاجیکستان بازی کند آنگاه در روسیه لیگیانر حساب می شود. در هر یک بازی پریمیر لیگ روسیه شماره لیگیانرها محدود است. بنابراین برای در بازی های اشتراک کردن بین لیگیونرها کنکورنسیا سخت است. محمد سلطانوف 21 دکبر سال 1992 در ناحیه یاوان تاجیکستان به دنیا آمده است. او شاگرد باشگاه CSKA مسکو می باشد که در هیئت تیم جوانان این باشگاه همچون حملگر بازی کرده است. وی از سال 2012 عضو دسته لوکوموتیو 2 مسکو بود. در ابتدای سال 2014 به تیم اسپارتاک نالچیک و تابستان همان سال به دسته توسنای شهر توسنا گذشته است. بعدن در تیم شینیکی یاروسلاو هنرنمایی کرده است. محمد سلطانوف از سال 2017 در دسته روتری ولگاگراد بازی میکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. با امروز در برنامه
با 46 خانواده در دو دهه دوردست ناحیه روشان تفدان های آفتابی تقدیم کردند. چرا از نیروی آفتاب در تاجیکستان ساکنان پر بهره نمی برند؟ لیمیت جاری می شود بیانه؟ با وجود مراجعت ساکنان از احتمال جاری شدن محدودیت در انتقال برق، شرکت برق تاجیک می گوید لیمیت جاری کردنی نیست.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم طاهری سفر خواهیم شنید.
رشد اقتصاد تاجیکستان در نیم سال گذشته تا به 13.5% کند شده است. با گفته وزارت رشد اقتصاد این رقم در مقایسه با سال 2019 4% کمتر است. با گفته وزارت بنابر پیامدهای پاندمی کرونا ویروس رشد اقتصاد تاجیکستان کندتر شد. گفته می شود بیش از همه سایه خدمات رسانی از پاندمی آسیب دید و حجم خدمات رسانی ها 2 میلیارد سومانی کاهش یافته است. نرخ دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان، پخته و آلومینی هم پایان رفته است. بنابر پیشبینی وزارت، رشد اقتصادی تاجیکستان تا پایان سال 4.7% خواهد شد. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی رکود اقتصادی تاجیکستان را پیشبینی می‌کنند. از جمله بانک جهانی در گزارش دورنمای رشد اقتصادی جهان گفته است که اقتصاد تاجیکستان امسال دچار رکود می‌شود و در سطح 2% زیر صفر قرار می‌گیرد. حکومت تاجیکستان برنامه دارد که سال آینده رشد اقتصاد را به سطح 7.6% سرعت ببخشد. در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی شانس رشد اقتصاد تاجیکستان پس از پاندمی کرونا ویروس خیلی کمتر به نظر می‌رسد. نرخ گاز مایع از عمده‌ترین مواد سوخت در تاجیکستان باز هم بالا رفته به 4.5 و حتی در بعضی از فروشگاه‌های مواد سوخت تا به 4.70 درهم برابر شده است. با گفته مقامات نرخ گاز نظر به یک ماه قبل بیش از 55% بالا رفته است. خدمات ضد انحصاری به تحقیق سبب‌های گرانشوی نرخ پرداخته است. انجمن شرکت‌های وارد کننده مواد سوخت می‌گوید نرخ گاز مایع در قزاقستان که تاجیکستان اکثراً از آن کشور وارد میکند گران شده است. در آغاز ماه می وقتی مقامات سبب بیماری ویروس کرونا را رسما تصدیق کردند، گشت و گذار ماشین ها در شهر و نواحی به مراتب کاهش یافت. در این میان قیمت گاز تا به 2.4 سومانی پایان رفت، اما بعد ختم مهلت قرنطین و اعلان وضع معتدل بهداشتی در کشور حرکت واسطه های نقلیات بیشتر شد و به این میوال نرخ گاز مایع عمده ترین وسیله حرکت دهنده نقلیات هم روز به روز بلند شده است. در تاجیکستان مواد سوخت از جمله گاز مایع و بنزین و دیزل از خارج اساسا از روسیه و قزاقستان توسط قلمرو قرقیزستان وارد می شود. در سال گذشته 2019 بنا به معلومات های آماری مقامات گمرک بیش از 430 هزار تن گاز مایع، قریب 180 هزار تن بنزین و حدود 250 هزار تن مواد دیزلی به تاجیکستان وارد شده است. فراز، گازپروم، گاز اویل، راهی سامان نفت و سوغ نفت از بزرگترین شرکت های تامین کننده سوزشواری در تاجیکستان به حساب می روند. سازمان اکسفام با سرپرستی اتحادیه اروپا با 47 بنگاه طبی و 53 مکتب همگانی ناحیه عینی و شهر پنجکند بسته مواد ضد عفونی می دهد. این بسته ها برای پیشگیری از سرایت بیماری کووید 19 تقدیم می شوند و ارزش عمومی کمک ها به بیش از 287,000 سومانی معادل 28,000 دلار می رسد. دفتر اتحاد اروپا در دوشنبه روز 10 آگوست گفت از این اقدام زیاده از 75,000 ساکن دیهات و تقریبا 17,000 خواننده و آموزگار بهره می برند. این کار با هدف پیشگیری از بیماری همگیر صورت گرفته است و اکسفام تصمیم دارد در مبارزه با ضد تکراراً پهن شدن پاندمی سهم گذارد. اتحاد اروپا از آغاز پاندمی کرونا ویروس برای پیشگیری از گسترش این بیماری به قدر 47 میلیون یورو گرانت یا کمک های بلاعوض برای تاجیکستان جدا کرده است. به اطلاع بانک ملی کشور و سازمان های بین المللی مالی از آغاز پاندمی به کشور بیشتر از 300 میلیون دلار قرض و گرانت دادند.
طاهر سفر بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. یک سازمان غیر دولتی حفظ محیط زیست در تاجیکستان با 46 خانواده در دو دهه دوردست ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان تفدان آفتابی تقدیم کرد. کارشناسان این سازمان میگویند ساکنان با این تفدانها می توانند خوراک آماده کنند، چای جوشانند که باعث صرفه نیروی برق، هیزم و انگشت و بودجه خانواده ها می شود. فیزیکدان ها میگویند در تاجیکستان از نیروی آفتاب درست بهره برداری نمی شود، حال آنکه اقلیم کشور امکان می دهد سال به حساب میانه 270 روز از آفتاب نیرو گرفت. ناتالیا ایدریسوا مسئول سازمان غیر دولتی زیست محیطی مالینکا زمله روز 11 آگوست در صحبت با رادیو آزاد گفت آنها با 46 خانواده دو دهه دوردست جماعت سونابی ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان 46 عدد دستگاه و یا تفدان های آفتابی تقدیم کردند. او گفت
هر یک بسته تحوه کرده ما از جهاز عبارت بود. تفدان آفتابی، دیگ زودجوش و فانوس خودکار که از آفتاب نیرو می گیرند. با کمک فعالان و رئیسان جماعت 46 آیله نظامیان از دو دهه دوردست روشن برچیدیف و روشوروف معین کرده شد و ما با آنها این تجهیزات را تقدیم کردیم.
ایدریسوا میگوید قبلا هم به ساکنان دیگر این دهه ها که از خط نیروی برق محرومند این گونه دستگاه ها را تقدیم کرده بودند. به گفته او ساکنان با این تفدان ها می توانند چای جوشانند، خوراک پزند و حتی کدبونانی های ماهر در آن نان پختند. او گفت
این دستگاه ها صفت زندگی مردم را بهتر می کنند. از سوی دیگر ساکنان را ضرور نمی آید که برای پختن خوراک گرم کردن آب آتش افروزند. اگرچه خانواده ها برای این بودجه خود را صرف می کنند، ضرورتی برای خریدن انگشت و گاز پیش نمی آید. از سوی دیگر محیط اطراف نیز محافظت می شود. چونکه یک خوف اکولوژی که حالا با وجود آمده است کم شدن رستنی ترسیکن، درخت و بوته های انگت و دیگر رستنی های شفا بخش هستند که ساکنان مجبورند برای هیزم برند. این گونه انجام ها مشکل آنها را آسان می کنند.
ایدریسوا میگوید این گونه دستگاه ها برای ساکنان هم که به نیروی برق دسترسی دارند نیز ضرور است، چون نرخ نیروی برق خصوصا در ولایت مختار کوهستان بدخشان گران است و یک کیلووات ساعت نیروی برق تا 30 درهم ارزش دارد. این تفدان ها می تواند بودجه خانواده های قشر نادار و آسیب پذیر را در کوهستان صرفه کند، افزود او. ارزش تفدان های آفتابی 1000 سومانی و یا حدود 100 دلار آمریکایی است و مسئولان این سازمان آن را از چین دسترس کردند. این در حالی است که عالمان فیزیکدان و پژوهشگاه فیزیک و آکادمی علم های تاجیکستان میگویند کیها باز چنین دستگاه را اختراع کردند، اما صاحبکار و یا شرکت نیست که استحصال آن را براه ماند. پژوهشگران میگویند اقلیم کشور برای نیرو گرفتن از آفتاب امکانات فراوان فراهم کرده است، از جمله برای گرم کردن آب، حمام و یا گرمخانه ها. فطرت خالمرادوف نامزد علم های فیزیک و ماتماتیک در یک صحبت به رادیو آزادی گفت عالمان پژوهشگاه چند سال قبل یک تفدان آفتابی ساخته بودند که حتی برای پختن خوراک نیز قادر است. این پژوهشگر تاجیک میگوید طرح این اسباب کاملا آماده است و این اختراع عالمان پتنت هم شده است، اما شرکت و یا صاحبکار نیست که استحصال آن را برهماند. او گفت
شرایط اقتصادی نداره، ما فقط پیشنهاد میکنیم، پاتنت میکنیم، اگر اون کارخانه کوتاه باشد، کنار باشد، مرمت استحصال کنند. ما فقط یک نمونه میسازیم، فرض کردیم، بعد پیشنهاد میکنیم. اگر اون کارخانه اگر کوتاه داشته باشد، مرمت گرفت سازد. پاتنت هست، اکال اماده است، البته کار بابسته کنم که اون کارخانه بگرد دست گرفت و همینه سازد. بگیم ما شرایطی، ما فقط کاری علمیش میکنیم، علمی تکنیکه میکنیم. کاری آموده سازی میکنیم، بعد از اون استحصال وظیفه ما نیست، استحصال وظیفه کارخانه است.
آلمانی پژوهشگاه فیزیکای اکادمی علم‌های تاجیکستان میگویند در صورت براه ماندن استحصالات تفدان آفتابی اختراع کردن آلمان تاجیک، نرخ آن از مال چینی به مراتب ارزان‌تر خواهد بود. چند روز این جانب ساکنان در تاجیکستان در تلفن‌های هوشمند خود پیامکی دریافت میکنند که در آن حکومت گفته است با جاری شدن لیمیت و یا محدودیت در انتقال برق به خانه ها با تحمل مناسبت کنند. حکومت در ادامه این پیامک از ساکنان گفته است بنابر کم شدنی آب آبانبار نارک مجبور است لیمیت برق را جاری کند. اما مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند هنوز لیمیت جاری نشده است و انتقال برق به خانه های ساکنان منتظم ادامه دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق زاد.
شرکت برق تاجیک میگوید هنوز در تاجیکستان محدودیت انتقال نیروی برق رسما جاری نشده است. مقامات باور دارند که سطح آب در رودخانه و آبانبارها دوباره بالا می رود و ممکن است ضرورت به جاری کردن لیمیت نماند. قبلا حکومت تاجیکستان در مراجعه به مردم گفته بود به سبب شدیداً کم شدن سطح آب آبانبار نارک مجبور شده است در فصل گرما محدودیت جاری کند تا در تیر ماه زمستان مشکل پیش نآید. برخی از ساکنان حکومت را تنقید کردند که در 28 سال اخیر نتوانسته است مشکل بی‌برقی را پر حل کند. هرچند از سال 2017 لیمیت برق رسما بیکار شده است، سر چند وقت ساکنان از قطع انتقال برق به خانه هایشان شکایت میکنند. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 31 ایول در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت از زمان نشر مراجعه حکومت 3 روز میگذرد ولی هیچ لیمیت جاری نشده است. مجرای آب بهبود یافته، ممکن ضرورت به جاری کردن محدودیت نماند.
اما در تاجیکستان اگر لیمیت نیست، در مراجعه‌نامه گفته شده است که اگر ضرورت تایید شود و بعد مراجعه‌نامه شکر خدا سرده آب آماده است، در تاجیکستان اگر لیمیت نیست و طور رسمی توسط شبکه های تلویزیون اعلام کرده، شکر خدا مجرای دریا زیاد شده است و ممکن به این احتیاج هم پیدا می شود.
این در حالی است که کاربر با نام بابا جان در سامانه رادیو آزادی نوشت در ناحیه دوشتیج قریب یک ماه باز لیمیت جاری است. تلفن های باوری برق تاجیک جواب نمی دهند. در تابستان کم شدن آب بهانه بیش نیست، شاید در تگی کاسه نیم کاسه باشد. اما مقامات تاجیکستان میگویند الکای قراردادهای صادراتی برق را به افغانستان و ازبکستان تغییر داده، انتقال برق به دو کشور همسایه را به طور چشمرس کاهش دادند. به اطلاع شرکت برشنای افغانستان، اگر پیشتر تاجیکستان به کابل 450 مگاوات برق میداد، حالا آن را تا 40 مگاوات پایین آورده است. جانب تاجیکستان سبب چنین تصمیم خود را به کم شدن آب دریاهای پنج وخش و دست کم تا 17 متر پایین آمدن سطح آب در آبانبار نارک ربط داده است. اگر چنین وضع ادامه یابد، ذخیره آب در آبانبار نهایت کم شده در فصل زمستان برای با برق تامین نمودن اهالی و ساحه های اقتصاد ملی مشکلات بسیار جدی پیش می آید، گفته شده است در مراجعه حکومتی تاجیکستان به مردم. یک کاربر دیگر در زیر مراجعه‌نامه حکومت با مردم در سامانه رادیو آزادی نوشته است چرا گذاشتید که سطح آب 17 متر کم شود؟ متخصصان و متصدیان به کجا نگاه کردند؟ با این کارتان ضرری رساندهتان را حساب کنید. حالا چندین کارخانه و مؤسسه هایی که کم و بیش کار میکردند با بهانه بی‌برقی استحصالات را پست یا قطع میکنند. سال 2017 مقامات تاجیکستان رسما لیمیت برق را بیکار کردند. بعد به کار درآمدن دو چرخه نیروگاه راغون و فعال شدن مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه، امید ساکنان به دریافت برق بیشتر و منظم زیاد شدند، اما هر دفعه قطع نیروی برق با بهانه های تعمیر و کمی آب شکایت ساکنان را به وجود می آورد.
شما شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
قسم بر قد بالای تو دادم، ندارد دو جهان تا بیغمی تو، ندارد دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم های تو دادم، من عمرم را بغم های تو دادم. در این زمانه خدا میدانم عاشقی میمانه، عاشق نمیمانه.
بینندگان عزیز سلام، برنامه اخباری آزادی است با خبرات توزیع توجیکستان و جهان و من شالو گلخواجه همراهتان. حالا مرور میکنیم به سرخطی موضوع برنامه امروز 18 آگوست. کووید 19 سیمای پزشکان را در نزد جامعه دیگر کرد. طبیبان میگن در زمان پاندمی مردم به قدر آنها بیشتر رسید.
جشن دختری عیسی در کار بودن شاید معلوم نمی بود، این سال نسبتا مردم فهمیدن که دخترام خیلی یک مهم جمعه هستن.
تا آخر باید مبارزه برد. همی حقوق مهاجران توجیک میگوید امروز از اخراج 4 توجیک از قلمرو روسیه جلوگیری نمود. به نزدیکان یک مادر جوان فوتیده انتظار کلبت شکافی شدن جسد او هستند تا سبب مرگش را معین کنند.
وقت فهمیدم به من پرکرتور رفتم، من گفتم خی و گفتم با همو آدم.
همسال 18 آگوست در توجیکستان همچون روز پزشکان و کارمندان دیگری سوهای تیب تجلیل می شود. صبح امروز پریزیدنت توجیکستان در دوشنبه با کارمندان بخش تندرستی ملاقات کرد و از جانبازی های آنها در زمان پاندمی کووید 19 ستایش نمود. امام علی رحمان گفت طبیبان شبانه روزی در جای کار خود استاده تمام قوت، دانش و تجربهشان را برای نجات هزاران نفر از چنگول مرگ صرف کردند. در گزارش امردین علیموف میبینیم که امسال پزشکان اید کسبیشان را در چه شرایطی تجلیل نمودند.
سفره هفته
این سفره ایدانه طبیبانی به مرخانه ابن سینا است که با مناسبت تجلیل اید کسبیشان آراستند. این خان را به مثل هفت سین و هفت چینی جشن نوروز آراستند و به آن هفت پی نام گذاشتند. دکتر الدوبانی سامی، طبیب ایرانی، امسال اید را با همکارانی تاجیکش جشن میگیرد.
شامل پزشک و پرستار و پنبه و پیمان که همون قسمنامه بغرات پزشکان هست و شاید پخته یا پنبه که شما گفتید، دارو و کتابایی که گذاشتیم اینجا، چهار رشته اصلی پزشکی شامل طب داخلی، جراحی، کودکان و زنان.
امسال عید طبیبان به زمان راست آمد که از اعتراف رسمی موجودیت کرونا ویروس نو در تاجیکستان تقریبا 4 ماه می‌گذرد و در این مرحله پزشکان در صف پیش مبارزه با بیماری همگیر هستند. طبیبان تاجیک گفتند در شرایط پاندمی کرونا ویروس این نوبت عید خود را در روحیه دیگر جشن گرفتند.
حاضر در حال حاضر که وضعیت عمومی پزشکی وضعیت اپیدمیولوژی خیلی وزمین است، البته اید هم یک کمی خصوصیتهای خودش رو دارد، چخیب که ما میبینیم سببه اون که باز عدد بیماران زیاد شده استودن، یک کمی نگرانی ما هم زیاد است، از این سبب اید یک خصوصیت خودش رو دارد.
هرچند انتقادها از کار طبیبان هست، ولی در چند ماهی اخیر از طبیبان تاجیک به عنوان فرشته های نجات از خود گذشته ها و پیش مرگ های مبارزه با کووید 19 ستایش می شود. طبیبان هم می گویند مشکلی های سخت زمان کرونا ویروس سیمای آنها را در نزد جامعه تا جای تغییر داده است.
قبلا شاید اونقدر جشن دختری عیسی در کار بودن شاید معلوم نمی بود، این سال نسبتا مردم فهمیدن که دخترم خیلی یک مهم جمعه هستند و خیلی دستگیرشان زیادتر نسبتاً. بسیار مردم شناختن که بیدونی دخترهای توجیک هم نمیشت از کار کردن.
وزارت تندرستی تاجیکستان امور پوره پزشکانی را که در زمان پاندمی جان خود را از دست دادن نشر نکرده است، اما در شبکه‌های اجتماعی مرگ طبیبان بر اثر بیماری کووید 19 بارها صدا داده است.
دیروز دادگاه ولایت مسکو به بررسی یک بار چهار پرونده مجری توجیک پرداخت. به زادگان توجیکستان جریمه و اخراج از روسیه تهدید میکرد. این در حالی است که بختوار جمعیف و میوکوق این مجران میگوید آنها قانونی در آن کشور کار و زندگی داشتند. قبلا وزارت امور داخلی روسیه گفته بود در زمان پاندمی کرونا ویروس شهروندان خارجی را اخراج و یا سندهای آنها را بیکار نمیکنند. امتیازی که از سوی پلیس روس و دادگاه ها صرف نظر میشود. با این هم بخت جور جمعیف توانیست از اخراج این چور مهاجر جلوگیری کند.
عین زمان در نزد سودی ولایت مسکو قرار دارم. امروز الکای چورم اخراج شهروند تاجیکستان بیکار کرده شد. نو وابسته از آن که طبق فرمان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نباید که تا 15 سپتامبر سال جاری مهاجران اخراج کرده شوند، لیکن در بعضی شهرک ها و نواحی مسکو آن را نادیده میگیرند و آنها را پروتکل کرده به سود میسپرند و سودی اول باشد آنها را اخراج میکند. این را همه میتوان بیکار گردان تنها در سودهای بالایی، لیکن آنها خوبتر و بهتر میدانند که مهاجران اکثر از پسی حمایه حقوق های خود نمیشوند.
روسیه مکانی مهمی کار و درآمد شهروندان توجیکستان است. در پی پنگشتن کرونا ویروس و جوری شدن مقررات قرنطینی، هزارها توجیکان در این کشور مثل دیگر اعضای جامعه در انزوا قرار گرفتند. بسیار کارخانه ها بیکار مانده، مهاجران هم از درآمد محروم شدند. بختوار جمعیف میگوید حالا نیز تعدادی از مهاجران توجیک که سری وقت امکان درست کردن حجت هایشان را نداشتند کار کردن نمیتوانند. بنابراین اویله های دستنگری کمک کم نیستند.
کمک های ما با شهروندان جمهوری تاجیکستان کم و بیش هم باشد دوام دارد، تنها با آذوقواری و با آن کسانی که در حقیقت احتیاجمند هستند. مثال عادی با پیرانسالان، با زنهای حامله، با زنهایی که با کودکهایشان بیکار ماندند، با آنها کمک رسانیده می شود.
مهاجران توجیک هرچند بدون ویزا حق دارند به روسیه بروند، چون توجیکستان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیست، برای فعالیت در روسیه باید پتنت بگیرند و هر ماه مالیات پردازند. مقامات روس میگویند حکومت کشور امکان دراز کردن مهلت لغو پتنت را که تا 15 سپتامبر پیش بینی شده است بررسی خواهد کرد. امروز در عرفه تجلیل 101 سالگی استقلال افغانستان، شهر کابل مورد حمله موشکی قرار گرفت. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید موشک ها از بالای دو ماشین از سمت شرق و شمال پایتخت افغانستان پرتاب شده بودند. گفته می شود که بیش از 10 موشک پرتاب شده، کمش 10 کس جراحت برداشتند.
به قبل یک سراچه آمد، یا نفهمیدیم با جان نفهمیدیم، 3-4 دار مزال شارپ کرد. اینجا خانه خورده، مردم بیچاره چی کنم؟ از امنیت همی می خواهیم یک مسلمان وزد چی کنم؟ باید امنیت گرفته شود.
به قبل خبرنگاری ریترز، موشک‌ها در نزدیکی سفارت‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک به زمین برخوردند. در پی حمله یگان گروه مسئولیت آن را بر دوش نگرفت. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفته است که درباره حمله خبر ندارد. در گذشته سازمان‌های همپیمانی گروه دهشت افکن دولت اسلامی جشن روز استقلال افغانستان را با موشکباران خلل‌دار کرده بودند. خبرگزاری رسمی سنا در سوریه گفت در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی به پستگاه در ولایت حسکا یک سرباز سوریه کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا خبری حمله های هوایی را رد کرد. جزئیات در گزارش کیومرسیاتا.
خبرگزاری دولتی سوریه میگوید که نیروهای آمریکایی به یک پاسگاه ارتشی این کشور در یکی از دهه ها در ولایت حسکا حمله های هوایی انجام دادند. به اطلاع رسانه حمله ها بعد از آن صورت گرفته است که گویا نظامیان سوریه به پترول آمریکایی اجازت ندادند از گذرگاه عبور کند. گذرگاه زیر نظارت ارتش سوریه در نزدیکی شهر الکمیشلی متعلق به کردها جایگیر است، اما جانب دیگر فرضیه خود را پیش می آورد. ستاد عملیات مشترک از مین ناشکستنی در عراق و سوریه ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا می گوید نظامیان آنها و نیروهای کرد برای محافظت از خود آتش جوابی کشادند. در اظهارات ستاد گفته شده است که پترول امریکایی آرامانه گذرگاه را عبور میکرد و ناگهان مورد حمله قرار گرفت. نمایندگان ائتلاف بین المللی آسیب ندیدند و به پایگاه برگشتند و تحقیق حادثه ادامه دارد. در همین حال به اطلاع رسانه های دولتی سوریه، بعد از این حادثه دو چرخبال امریکایی به گذرگاه زیر نظارت ارتش سوریه حمله کردند. آنها ادعا دارند که در این حادثه یک سرباز و دو نفر دیگر مجروح شدند. نیروهای ائتلاف حمله های هوایی را رد می کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پیوندون زنی که یک ماه پیش هنگام تولد در زایشگاه نویه فیض آباد وفتید، انتظار درخواست دادستانی هستند تا جسد را کلبه چکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند. خانواده زن میگویند تنها در این حالت میتوانند به مرگ طبیعی دخترشان با طفل بدنش باور نمایند. پیوندون در باره مرگ او پزشکان را عیبدار میدونند، اما دختری نوبتدار میگوید برای نجات مادر و کودک تمام کوشش رو به خرج دادند. سروینوز روح الله و افسانه اکبر شویوا از پای تحقیق این قضیه بودند.
سیاد شوهر فریده با گذشت یک ماه از مرگ مرموز همسر آبستنش به خود نیامده است. اما اکنون تربیه سه فرزند به تنهایی به دوشش افتاده است و به زن به پرسش های کودکانش درباره کجا بودن مادر پاسخ داده نمیتواند. فریده شریپوا ساکن 30 ساله این ناحیه یک ماه پیش پس از یک ساعتی رفتن به زایشگاه فوتید. طبیبان گفتند او بیماری و سه شدن رگ‌های پای داشت و این میتواند به دل تاثیر گذارد، اما پیوندانش به این روزی نیستند و میگن پزشکان به او داروی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند.
بعد اصل هر یک آدم مثال معامله همه شوی کنم با داروخط تیار بود. معلوم بود که وای یک بار عین نظری اپتیک گذشتگی بود، برای که پلوس کدگی بود، مینوس کدگی بود.
والدین فریده در مرگ او و طفل بدنش دختران نوبتدار مقصر می‌دانند که بدون هیچ تشخیص و بیماری جدی به او دارو ریختند. اما پزشک نوبتدار شرخی میرزایوا در یک صحبت کوتاه حضوری گفت در این باره زمانی صحبت می‌کند که جسد کلبه شکافی شده سبب مرگ معلوم شود. حالا این خانواده انتظار درخواست دادستانی هستند تا جسد را کلبه شکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند.
ما روسیه اول نفهمیدیم که ای چی مردگی ما خورم که تولد کردن تونست مردگی. بعد یا گفتن که ای ایده سوش خون رفته است، ای ایده بینی خون رفته است، ای تمام تولد کردگی نیست، ای کپل مردگی ایده. ای را بعد ما فهمیدیم که بعد که فهمیدم با من پرکرتور رفتم. من گفتم خیلی و گفتم با همو آدم. این معلومه که یکم آدمی نیست که دریا عرض کردگی ای پرکرور دارم.
پدری فریده میگوید این تلاشش به اون خاطر است که چون این حادثه ها به خانواده های دیگر رخ ندهند.
حالا ما در نزدی تولدخانه مرکزی نوحه فیض آباد قرار داریم. عیناً در تولدخانه که یک ماه پیش زن بانومی فریده شریپوا در همین تولدخانه هنگامی زایش هم خودش وفتید و هم طفلی بطنش. ولی در صحبت با ما کسی از رهبران این تولدخانه حاضر نشد صحبت کند و حادثه رو شرح دید.
در پای مرگ این زن حامله، دو پزشک مرکزی سلامتی ناحیه نیز در راستای برکنار شدن از وظیفه قرار دارند. با گفته خودی این طبیبان، معاون وزیر تندرستی یکی را با بهانه انجام مهلت کار در وظیفه رهبر مرکز مادر و کودک و دومی را برای غیر اختصاص کار کردنش به حیث معاون در این اداره شفاهی از کار رانده است.
دست برای پیش کردم گفتم معلمه جان ببخشید، من وظیفه را نخریدم، پول ندادم نخریدم، مرا کلکتیوم اتفاق کسب مرا انتخاب نمودن که تو زنای حامله به صاحب نمانند.
طبیبان هنوز فرمانی از کار رفتن را در دست نگرفتند. وزارت تندرستی تاجیکستان با گذشت 5 روز از ارسال نامه رسمی به سوال‌های رادیوی آزادی در رابطه با این حادثه پاسخ نداده است. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت، در تاجیکستان از میان هر 100 هزار مادر هنگام تولد 24 نفر وفات می‌کنند.
و کمیته دولتی ملی توجیکستان یک کارمند اجنسی ضد فساد را بازداشت کرده است. خبرگزاری دولتی خوار می نویسد پلکوونیک جونی بیگ محمد زاده روز 17 آگوست هنگام گرفتن پاره به مقدار کلان دستگیر شده است. بر پایه این گزارش جونی بیگ محمد زاده 48 ساله ساکن شهر دوشنبه بوده، همچون متخصیصی پیشبری ریاستی نظارت سوبیکتوی خوجگیداری، سرمایه گذاری و قرضهای دولتی اجنسی ضد فساد کار میکرده است. هرچند خبر میگوید که این فرد هنگام گرفتن پاره به مقدار مخصوصا کلان دستگیر گردید، اما مبلغ دقیق آن را آشکار نکرده است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتونید بخونید و بینندگان عزیز، نوارهای روز چون همیشه در صفحه آزادی ویدیو در کانال یوتیوب گذاشته میشود. یادتون نرود فردا صبح بر وقت در نویدی بامدادی همه شما رو با خبرهای تازه منتظرم. تا اوندم خوب رو احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سوابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. دادگاه ولایت سغد 20 ساکن این ولایت را با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین از 5 تا به 7 سال زندان محکوم کرده است. نزدیکان برخی از محکوم شده ها گفتند که به حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن سعی خواهند کرد. انور جان عبدالغفاری دادرس پرونده روز 18 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکم این افراد هفته گذشته صادر شد. دادرس میگوید همه آنها بر اساس ماده عضویت در سازمان های ممنوع افراطی گناهکار دانسته شدند. محاکمه 20 ساکن ولایت سغد که به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین گمان برمی شدند در بازداشتگاه موقتی ولایت برگزار شده است. روز 17 آگوست هزاران نفر در شهر مینسک پایتخت بلاروس جمع آمدند و تظاهرات به ضد رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو را ادامه دادند. خودی او روز پیشتر گفت در صورت اصلاح قانون اساسی امکان برگزار کردن انتخابات نو هست. تظاهرگران پرچم‌های سرخ و سفید مخالفان را در دست داشتند و از لوکاشنکو می‌خواستند که استعفا بدهد. رهبری 65 ساله بلاروس که هنگام سخنرانی در یک کارخانه دولتی به اعتراض کارگران روبرو شد گفت امکان اصلاح کنستیتوسیا و تقسیم صلاحیت توی رئیس جمهور وجود دارد. با گفته مقامات انتخاباتی، لوکاشنکو در رای دهی روز 9 آگوست بیشتر از 80% رای مردم را به دست آورده است، اما بعد از اعلان نتیجه ها مردم انتخابات را تقلبی نامیده و تظاهرات برآمدند. روز 17 آگوست تظاهرگران همچنین در نزد دو بازداشتگاه در مینسک تظاهرات کردند که تظاهرگران دستگیر شده را آنجا نگه می‌دارند و آنها خواستند همه بازداشت شدگان آزاد کرده شوند. از زمان آغاز تظاهرات ماموران پلیس هزاران نفر را دستگیر کردند، دو نفر کشته شدند. آنهایی که راه شدند دایر به لتوکوپ‌های بی‌رحمانه و شرایط بدی بازداشتگاه‌ها شکایت کردند. مقامات زلندیای نو روز 18 آگوست از 13 مورد نوی سیرویتی کرونا ویروس گزارش دادند. در این کشور که صد روز یگان مورد سیرویتی کووید 19 در داخل ثبت نشده بود، اما در چند روز اخیر بیماری دیگر باره خروج کرده است. 12 بیمار در منبع خروج در شهر اوکلند سیرویت شدند. در این شهر بزرگ زلندیای نو محدودیت روای اعلان کردند و در دیگر شهر و نواحی رعایت فاصله از همدیگر حتمی است. در زلندیای نو تاکنون کرونا ویروس نو به 1631 نفر سیرویت کرده است و 22 تن دیگر را کشته است. بنا به آمار دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا، ایالت تگزاس روز 17 آگوست چهارمین ایالت در آمریکا شد که در آن بیشتر از 10,000 نفر از بیماری کووید 19 جان دادند. سه ایالت دیگر با چنین تلفات نیویورک، نیوجرسی و کالیفرنیا هستند. انجمن حزب دموکراتی آمریکا برای پیشبری نامزد به مقام رئیس جمهور با سخنرانی های هیجان انگیز میشل اوباما، بانوی سابق اول برنی ساندرز داوطلب کرسی رئیس جمهور آغاز یافت. آنها از مردم خواستند به پرزیدنت دونالد ترامپ و سیاست های جدای اندازانه او رای ندهند. بنابر پاندمی کرونا ویروس، انجمن روز 17 آگوست از طریق آنلاین صورت گرفت. میشل اوباما گفت که دونالد ترامپ بارها نشان داد رئیس جمهوری درست برای آمریکا نیست. در نطقی از قبل ثبت شده میشل اوباما میگوید ترامپ مردی بی‌مسئولیت و شخصیت است که شایسته مقام رئیس جمهور نمی باشد. او می افزاید امریکایی ها که به کاخ سفید برای رهنمایی دلداری و ثبات می نگرند، بجای آن بی‌بندوباری، جدای اندازی و بی‌تفاوتی کامل می بینند. قرار است معاون سابق رئیس جمهور امریکا جو بایدن آخر هفته رسما از طرف حزب دموکرات نامزد به مقام پرزیدنت پیشبری شود. انجمن پیش از انتخاباتی حزب جمهوری خواه هفته آینده صورت می گیرد. بنا به اطلاع دریافتی رادیو آزادی، منصور جان عمروف معاون وزیر عدلیه و سردار ریاست زندان‌های تاجیکستان به بیماری التهاب شش گرفتار شده است. دو کارمند ریاست محبس‌ها با شرط ذکر نشدن نامشان روز 18 آگوست به رادیو آزادی گفتند عمروف در بیمارخانه است و تقریبا یک ماه است که به کار نیامده است. مقامات در این باره رسما خبر ندادند. بعضی از افراد نزدیک به خانواده منصور جان عمروف خبر بیمار بودن او را تصدیق کردند، ولی درباره وضع سلامتیش چیزی نگفتند. منصور جان عمروف در پی آشوب خونین در زندان شهر خوجند در ماه نوامبر سال 2018 با قرار حکومت سرداری ریاست محبس ها تعیین شد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان نقشه برگزاری انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر را اعلان کرد. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ایراد میکنم. بر اساس این نقشه نامزدها به مقام پرزیدنتی باید تا 15 سپتامبر ثبت نام شوند. کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی میگوید امضاها به طرفداری از نامزدها تا 30 روز پیش از انتخابات جمع آورده میشوند. از روی این ترتیب نامزدها برای تبلیغ برنامه‌های خود حدود 25 روز مهلت دارند. انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان روز 11 اکتبر امسال برگزار می‌شود و تا کنون تنها حزب اگراری تاجیکستان نامزد خود را برای اشتراک در آن معین کرده است. احزاب دیگر روزهای نزدیک معین می‌کنند که آیا نامزد پیشنهاد خواهند کرد یا نه. کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان شماره پیشگی عمومی انتخاب کنندگان در کشور را 4,900,545 نفر اعلام کرد که روز انتخابات پرزیدنتی در 68 حوزه رای خواهند داد. کمیسیای مرکزی انتخابات گفته است که تا 5 اکتبر انتخاب کنندگان را درباره وقت و جای آوازدهی خبردار میکند. طبق ترتیب پیشنهادی کمیسیای مرکزی انتخابات رای‌دهی از ساعت 6 صبح تا 8 شام دوام میکند. با اطلاع کمیسیای مرکزی انتخابات و رای‌دهی تاجیکستان، نتیجه های اولیه انتخابات پرزیدنتی یک روز بعد از انتخابات اعلان شده، نتیجه های نهایی تا 21 اکتبر در نشریه های دولتی نشر می شود. مجلس عالی تاجیکستان روز 6 آگوست قرار قبول کرد که انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان روز 11 اکتبر برگزار شود. این مهلت یک ماه پیش از زمان انتخابات های گذشته است. هر دفعه انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان ماه نوامبر برگزار میشد. برخی از احزاب مخالف از جمله رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله ظاهیروف گفت که قرار مجلس عالی درباره تعیین سنه انتخابات ریاست جمهوری غیر قانونی است. اما وکیلان مجلس نمایندگان در جلسه روز 6 آگوست گفتند که هوای مناسب تر در ماه اکتبر و پیشگیری از خطر سرایت کرونا ویروس نو که بیماری کووید 19 را برمی‌انگیزد، از سبب های پیش از انجام وکالت های رئیس جمهور امام علی رحمان تعیین کردن سنه انتخابات است. این انتخابات 6 پرزیدنتی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در 7 سال یک دفعه انتخاب می شود و یک نفر حق ندارد بیش از 2 دفعه نامزدیش را بگذارد. مقامات تاجیکستان و ناظران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل همیشه انتخابات‌های ریاست جمهوری تاجیکستان را دموکراتی و مطابق با معیارهای بین‌المللی ارزیابی کردند. اما ناظران کشورهای غربی از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا همواره گفتند که هیچ یک از انتخابات‌ها در تاجیکستان شفاف و عادلانه و طبق معیارهای بین‌المللی نگذشته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک زن 31 ساله از تاجیکستان در پناهگاه راژه ولایت الحسکه سوریه پس از سوختن بیش از 80% بدنش جان باخته است. مقامات تاجیک گفتند نرگس جورایوا در ترکش ظرف گاز مایع به هلاکت رسید. برخی از زنان در این پناهگاه میگویند او خودکشی کرد، اما در آن لحظه یگان زن تاجیک همراه او نبوده و حادثه را شاهد نشده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حادثه روز 1 آوگوست رخ داد. تا هفته گذشته این زن تحت نظارت پزشکان پناهگاه قرار داشته است. یک زن تاجیک از پناهگاه راش به رادیو آزادی گفت نرگس جورایوا و فرزند نداشت و وقتهای اخیر خسته به نظر می رسید. به گفته او ظاهرا از خستگی و عصبانیت زیاد دست به خودکشی زده است. مقامات تاجیکستان هلاکت این زن را تصدیق می کنند، ولی می گویند او از ترکش گاز مایع فوتیده است. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق و کویت که مسئول برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک از سوریه هست، روز 17 آوگوست به رادیو آزادی گفت نرگس جورایوا از ترکش ظرف خرد گاز مایع سوخته است. با گفته سفیر هنگام تهیه خوراک ظرف خرد گاز مایع می ترکد. این اطلاع را به سفارت مقامات کرد نیز تصدیق کردند. زبیدزاده گفت مسئله برگردانیدن زنان و کودکان تاجیک از پناهگاه های سوریه هنوز مطرح است، ولی بنابر پهن شدن کرونا ویروس و بسته بودن راه های هوایی و زمینی میان کشورها اجرای آن ناممکن شده است. در پناهگاه راج در ولایت الحسکه سوریه که یک زن تاجیک هلاک شد، فوراً 7 زن و 17 کودک تاجیک نگهداری می شوند. اکثر زنان و کودکان تاجیک در پناهگاه الحول سوریه قرار دارند. در آنجا نزدیک 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسر و کودکان جنگجویان تاجیک عضو داعش، گروه تندروی دولت اسلامی هستند که سالهای 2014-2016 برای پیوستن به صف این گروه به سوریه و عراق رفتند. این زنها پس از شکست داعش در سال 2018 به دست نیروهای کرد که ضد گروه تندروی دولت اسلامی می جنگیدند، اسیر افتادند و به این پناهگاه آورده شدند. این پناهگاه زیر نظر نیروهای کرد است و از جانب سازمان ملل متحد یاری مالی می گیرند. رسما تعداد شهروندان تاجیکستان را که به گروه داعش پیوستند نزدیک 2000 نفر می دانند. این گروه که از جانب اکثر کشورهای دنیا گروه تروریستی اعتراف شده است، سال 2014 قسمتی از خاک سوریه و عراق را اشغال کرده خلافت‌های خودخواند خود را تأسیس داد. این گروه 2 سال پیش در سوریه و عراق شکست خورد. سرنوشت اکثر جنگجویان تاجیک این گروه نامعلوم است. برخی از مردانی که به این گروه پیوست بودند حالا در زندان‌های سوریه و عراق نگهداری می‌شوند و همسر و کودکانشان در پناهگاه‌ها قرار دارند. یک سال پیش حکومت بیش از 80 کودک جنگجویان را از عراق برگرداند. اینها کودکانی بودند که پدرانشان کشته شدند و مادرانشان در بغداد به حکم‌های طولانی به زندان محکوم شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت عدلیه آمریکا گفت یک افسر سابق خدمات استخباراتی و یا CIA را با اتهام جاسوسی به نفع چین دستگیر کردند. در صورت ثابت شدن اتهامات ممکن است الکساندر یوک چینگ مای 67 ساله را به زندان یک عمری محکوم کنند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. وزارت روز 17 آوگوست با نشر یک بیانیه رسمی گفت افسر سابق همراه با یک خیش و او هم افسر سابق خدمات استخباراتی آمریکا یک جای معامله کرده و اطلاعات سری دفاعی آمریکا را به جاسوسان چین دادند. قرار است الکساندر ما روز 18 آوگوست در دادگاه در هوایی برای اعلان اتهام حاضر شود. دادستان شهر کنجی پرایس روز 17 آوگوست در یک نشست خبری گفت که عملهای غیر قانونی الکساندر ما خیانت به ایالات متحده است. او افزود آنهایی که اطلاعات مخفی را به جمهوری مردمی چین می‌دهند از دست دراز قانون خلاص نمی‌شوند. پایان اقتباس. الکساندر ما شهروند آمریکا که در هنگ کنگ به دنیا آمده است، از سال 1982 در خدمات استخباراتی آمریکا کار کرده و از طرف مقامات امنیتی اجازه کار در این نهاد مهم جاسوسی را گرفته بوده است. با گفته دادستان ها الکساندر ما سال 1989 از خدمات استخباراتی امریکا رفته و در شهر شانخی چین زندگی و کار کرده است. او سال 2001 به هوای برگشته است. وزارت عدلیه امریکا گفت از همین سال الکساندر ما و خیش او اطلاعات درباره کارمندان، فعالیت، اصول های پنهان داشتنی ارتباط را به خدمات استخباراتی چین دادند. در بیانیه ملاقات 3 روزه و در ویدیو ثبت شده الکساندر ما در هنگ کنگ را تصویر کردند که نشان می‌دهد متهم به جنایت 55 هزار دلاری را حساب می‌کند که برای اسرار فروخته او و خویشاوندانش دادند. دادستان ها گفتند خویشاوند الکساندر ما که با او همکاری داشته است سال 1983 از خدمات استخباراتی امریکا رفته است و چند بعد برای مساعدت به ورود غیر قانونی شهروندان چین به امریکا متهم شده است. این فرد را که حالا 85 ساله بوده است بنابر بیماری سخت و ضعیف کننده عقل در پرونده جنایی همراه نکردند. سندهای دادگاهی نشان دادند که الکساندر ما بعد از کوچ بستن به هوایی در خدمات فدرالی تحقیقات امریکا و یا FBI به حیث زبانشناس کار کرده است و از این وسیله به اسرار حکومت امریکا دست یابد و آنها را به جاسوسان چین بدهد. با گفته دادستان ها الکساندر ما زمان آغاز کارش در خدمات فدرالی تحقیقات از سال 2004 با استفاده از کامپیوتر کاریش عکس و سندها دایر به تکنولوژی های موشک و اسلحه سازی را نسخه گرفته است. در سندهای دادگاه آمده است که او همچنین عکس برداری رقمی خود را به اتاق های محافظت شده FBI آورده، سندهای ترجمه شده و دیگر سندها را عکس گرفته و به آسیا برده است. وزارت عدلیه امریکا گفت الکساندر ما سال 2009 به یک مامور مخفی FBI اقرار شده است که جاسوسی میکند و برای کمک‌هایش به چین از او $2000